98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000 36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
رونمایی محصولات جدید نان و پنبه‌ای در یک نام.
بیریم به سراغ صادر کنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی، به توان زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که عشق را آفرید. تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شمایی که همراه ما هستید در به توان زندگی. سلام به شمایی که به هر روشی میخواییم دوتای زندگیتون رو چهار تا کنیم. سلام به شمایی که از کوچکترین فرصتها برای درآمدزایی استفاده میکنیم. سلام به شمایی که سرمایه مالی آنچنانی نداری ولی اعتبار داری و از این اعتبار برای شروع یک کسب و کار استفاده میکنی. سلام به شمایی که وقت داری، زمان داری، چیزی که خیلی ها ندارن و از همین دارایی واسه پول در آوردن استفاده می‌کنی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و متشکرم از اینکه به توان زندگی رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز می‌خوایم بریم سراغ تعاونی‌های خانوادگی، کاری که سودش کمه اما به همون میزان میتونه با سرمایه کم و البته راحت‌تر شروع بشه. شما تا به حال تجربه راه‌اندازی یه تعاونی خانوادگی رو داشتین؟ اگه بله، لطفاً تجربتون رو به ما هم بگید. دو خط ارتباطی برنامه‌مون، سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 شماره تلفن 22-65-25-25. و مشتاق هستیم که نظر پیشنهاد یا انتقادتون در خصوص برنامه به توان زندگی رو هم به گوش همکاران خوبمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. شماره سررقمی 162. خب امیدوارم که اوقات و شرایط بسیار خوبی برای همه شما دوستان عزیز، چه به لحاظ زندگی چه به لحاظ زندگی کاری و اقتصادی فراهم بشه و پر از اتفاقهای خوب اقتصادی باشه برای هممون. عرض کردم خدمتتون که می‌خوایم بریم سراغ تعاونی‌های خانوادگی. کارشناس خوبمون جناب آقای دکتر سید مهدی سیدی با ما هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید و متشکرم که امسال هم با ما هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، تعاونی‌های خانوادگی و حالا این که عبارت خانوادگی در واقع این حرکت‌ها میاد شاید یک کمی سازوکارش رو تغییر بده، اول یه تعریفی داشته باشیم از تعاونی که اصلا تعاونی چیه، تعاونی خانوادگی چطوری میتونه شکل بگیره و بعد اینکه توی این شرایط اقتصادی چقدر ایجاد یک همچین تشکل‌هایی میتونه کمک کننده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تعاون یعنی همکاری، یعنی شما معاون یه آدمی بشید، با یه آدمی همکاری بکنید برای یک نیاز مشترک. در عرف ما هم این موجوده که ما مثلا چند تا آدم میشیم روی یک پروژه، روی کاری به هم کمک میکنیم اون انجام بشه. مثلا فرض بفرمایید که یه چند تا خانواده هستن میخوان یه مسکنی بسازن، چند تا پلاک رو میخوان تجمیع بکنن، تخریب بکنن، مسکن جدید بسازن. اینها با هم جمع میشن و این فعل مشترک رو با هم انجام میدن. پس یه قسمت عرفی داریم که در جامعه ما از قدیم الایام موجود بوده و آدم‌ها با هم همکاری می‌کردن. یه حالت قانونی هم داریم و حقوقی که خب میرن یه ثبت شرکتی می‌کنن به عنوان شرکت تعاونی. منتها اون چیزی که الان در برنامه شما محل بحث هست شرکت‌های تعاونی خانوادگی است. به چه معنا؟ به این معنا که اعضاء مؤسس این تعاونی با هم خیش و قومن، با هم خیشاوندن. چون تعاونی ها به هر حال آدم هایی که جمع میشن روی نسبتی با هم جمع میشن. مثلا دیدید، شما دارید مثلا شرکت تعاونی سازمان فلان، مثلا همکارها یا صنف ها یا یک مجموعه ای، اینها با هم جمع شدن و یه تعاونی زدن، یه نسبتی
توی منطقه یا توی یه روستای منطقه خاص،
یا مثلا یه شرکت تعاونی روستایی، مثلا دامداران. اما اون چیزی که اینجا محل گفتگو هست، حتما این نسبت خانوادگی باید برقرار بشه. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه اون نقطه اولیه و رکن و اساس یک تعاونی مفهومی است به اسم اعتماد. من اگر میخوام با شما همکاری بکنم، باید به شما اعتماد بکنم، شما هم باید به من اعتماد بکنید تو این نوع ماجرا. چون یه وقتی است مثلا شرکت سهامی میشه، آدم‌ها میرن سهام میخرن، سهام میفروشن، سرمایه میگذارن، اونجا وجه اشتراک میشه سرمایه. شما نیاز به پول من دارید، نه نیاز به اعتماد من. اما در شرکت تعاونی من نیاز متقابل به اعتماد دارم. خب این اعتماد کجا در جامعه ما از همه جا بیشتر است؟ در خانواده‌ها. برای همینه که شرکت‌های تعاونی بسیار مفید برای جامعه و بسیار هم توصیه شده که جامعه رو به این سمت ببرید که شرکت‌های تعاونی خانوادگی شکل بگیره. متأسفانه الان در کشور ما شاهدیم که بعضی از شرکت‌های تعاونی غیر فعال اتفاقا شرکت تعاونی‌های خانوادگی هستن.
عجب.
من توی آماری دیروز مشاهده میکردم که مدیر کلی در یک استانی گفته بود که مثلا در استان ما چند هزار شرکت تعاونی داریم و غیر فعالترین شرکت تعاونی های ما شرکت تعاونی های خانوادگی هستن. پس نشون میده نیاز به آسیب شناسی جدی هم داره.
خب علتش چیه آقای دکتر؟ چون ما حالا در واقع این رو هم صادقانه بگیم، خیلی وقتا این رو دربوسی کردن ها و در واقع این که خب بده و زشته و حالا مثلا به پسر عموم، به پسر خالم اینو بگم، این قانون و این قاعده رو بذارم چی میشه، خیلی وقتا این رو دربوسی کردن ها و تعارف کردن ها آفت این حرکت هایی میشه که میتونه واقعا حرکت ساز بشه. اگر حالا یه خانواده‌ای بخوان شرکت تعاونی خانوادگی راه اندازی کنن، ابتدایی ترین اصولی که باید رعایت کنن چیه؟
من برای که مقداری ذهنیت شنوندگان ما گسترده تر بشه تو موضوع و تو این واژه گیر نیفتیم، چون یه حراسی پیدا میکنیم وقتی میگیم شرکت. خب شرکت یعنی ثبت، یعنی مالیات، یعنی هیئت مدیره، هیئت مؤسس، بازرس. این خیلی ترسناک میشه. برای اینکه بگم کار خیلی اتفاقا ساده تر هم میتونه انجام بشه، ما شاهدیم که در خیلی از خانواده ها بعضی از نیازهای موجودشون رو به صورت تعاونی حل میکنن. مثلا فرض بفرمایید که تو همین ایامی که حالا هم کرونا و پس از کرونا که حالا قیمت گوشت هم خیلی بالا رفت، من دیدم تو خیلی از خانواده ها اینا چند تا خانواده میشن، میرن یه گوسفندی رو خریداری میکنن، به یه قصابی میدن، گوشت رو تقسیم میکنن بین خودشون. یا مثلا تو قضیه برنج من این رو زیاد دیدم که مثلا یه کسی تو خانواده نماینده میشه، میگه ما 10 تا خانواده هستیم، مثلا فرض کنید 1 تن برنج می‌خوایم
به قیمت عمده می‌خره.
بله، میره شمال قیمت زیر قیمت مثلا 10000 تومان 20000 تومان میگیره، یه وانس میگیره میاره بین اینا تقسیم می‌کنه، میشه شرکت تعاونی. حالا این خیلی ثبت حقوقی ندارد، خودشون روی محصولی دارن این کار رو می‌کنن. ممکنه کسی حالا بیاد همین رو ثبت بکنه و بشه ساز و کار اقتصادی پیچیده‌تر بشه. بده. سوالی که از تعالی دارید این است که حالا چرا اینجا گاهی ما گرفتار میشیم؟ دلیلش اینه که این حوزه اقتصاده، حوزه اقتصاد هم رو درواسی نداره، حوزه اقتصاد قانون داره، حوزه اقتصاد شراکت داره،
شفاف باید باشه.
احسن، اونجایی که ما حسنمون و مزیت نسبی و رقابتیمونه در شرکت تعاونی اعتمادمونه، اونجایی که میشه پاشنه آشیل ما و کار ما خراب میکنه میشه اون رو درواسی. یعنی من درسته به طرف مقابل اعتماد دارم، ولی آقا اگر یه پولی گذاشتم وسط اینو باید بنویسم. من توی خانواده این رو دیدم که اینها آمدن یه گلخانه زدن، یه عده مثلا دامادها و مثلا پسر خواهرها و اینها، بعد این به یه آفتی خورد، این گلخانه به آفت خورد، اینها ورشکست کردن. هنوز که هنوز اینها با هم اختلاف دارن.
ای بابا.
به خاطر اینکه این حساب کتابها مندرج نشده بود، نوشته نشده بود، به این نقطه فکر نکرده بودن، هم اون سرمایه از دست رفت، هم این اعتماد خانوادگی از بین رفت،
همون روابط دچار آفت شد،
همون هم دچار مشکل شد.
بله، متشکرم از شما. شما هم لطفاً تجربه هاتون رو به ما بگید. آیا تعاونی خانوادگی تو الان راه اندازی کردید؟ اصلا آشنا هستید با سازوکارش و فکر میکنید چقدر میتونه راهگشا باشه توی شرایط اقتصادی خانواده ها و جمع دوستان و فامیلی که داریم؟ 30 36 37 22 65 25 25.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به توان زندگی.
یک صدا، یک زندگی. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت به این سنی که رسیدم هیچ وقت یادم نمیاد خودمون برای خونمون روغن و قند و شکر و گوشت و مرغ و مواد شوینده خریده باشیم. چرا؟ چون پدر بزرگم واسمون تهیه میکرد، یعنی پولش رو ما میدادیم ولی خریدش با پدر بزرگم بود. من 4 تا عمه و 3 تا عمو دارم، یعنی با پدر خودم 8 تا خواهر برادر میشن. پدر بزرگم از وقتی بچه‌هاش متأهل شدن عادت داشت هر ماه بره دم کارخونه های مواد غذایی شهرمون برای کل خانواده روغن و رب و قند و شکر و اینجور چیزا رو بخره. یعنی ما همیشه به قیمت کارخونه خرید میکردیم. بعدها وقتی آوازه پدر بزرگم به گوش همکارای عمه ها و عموهام رسید، اونا هم خواهش کردن که پدر بزرگم برای اونها هم خرید کنه. حتی حاضر شدن یه مبلغی رو هم بیشتر پرداخت کنن، پیش پرداخت کنن، چون در هر صورت براشون به صرفه تر بود. یواش یواش آوازه خریدهای پدر بزرگم به گوش همسایه ها و اهل محل و فامیلای عمه ها و عموهام رسید و همشون میخواستن که پدر بزرگم براشون خرید کنه. کار به جایی رسید که پدر بزرگم یه وانت خرید و تبدیل شد به یه خاروبار فروشی سیار، البته با قیمت خیلی پایین، و نزدیک به 200 خانواده که مشتریش بودن و با سود خیلی خیلی جزئی براشون مواد غذایی اساسی رو تامین میکرد. روز اولی که پدر بزرگم تصمیم به این کار گرفت، فقط میخواست زندگی رو برای بچه های خودش ساده تر کنه. اما خب یواش یواش این تعاونی خانوادگی ما همگانی شد و بعید نیست که چند وقت دیگه منجر به تأسیس یه مغازه یا یک بنگاه محلی بشه. حالا شما برای ما بگید که تجربه راه اندازی تعاونی رو دارین؟ با ساز و کار راه اندازی این تعاونی ها آشنا هستید. اگرم سوالی دارید یا تجربه ای دارید حتما مطرح کنید. آقای دکتر سیدی قطعا پاسخگوی شما خواهند بود. 30,036,37,22,65,25,25 خب بریم سراغ پیمک ها ببینیم دوستانمون چه پیمک هایی زدن. آقای از اصفهان گفتن درود، اعتبار مالی مال زمانی بود که این همه تورم نبود، الان فقط اعتبار پوله. پول آقای نیازی از شیراز برامون پیمک زدن، ممنونیم که ما رو میشنوید و از ابراز لطفتون متشکرم. گفتن که تعاونی خانوادگی خوبه به شرط اینکه یک مدیر زبده هم این تعاونی رو بتونه رهبری کنه. آقای ملکی برامون پیمک زدن گفتن امان از این رودرواسی ها، ما یه تعاونی خانوادگی داشتیم ولی نه تنها بهمون کمک نکرد بلکه الان 2.5 سال که با پسر عموهام قهر قهریم. ایدونیم آقای یا خانم مستجابی برامون پیمک زدن گفتن تعاونی خانوادگی هم مثل قرض الحسنه خانوادگیه، خیلی میتونه راه گشا باشه به شرط اینکه بلد باشیم راهش بندازیم. دوست عزیزمون برامون پیمک زدن با شماره 913-98-30 گفتن که اگر بخوایم الان یه تعاونی خانوادگی راه بندازیم چند نفر اعضا باید داشته باشه و باید چی کار کنیم؟ چشم، این رو میپرسیم از کارشناس. دوست عزیزمون برامون پیمک زدن خانم فرزانه خانم از تجریش و گفتن توی اوج کرونا خواهر بزرگترم و بنده و برادرم در تولید ماسک و دستکش بودیم، خودم هم یه مبلغی رو آوردم وسط ولی متاسفانه چون حسابدار نداشتیم خواهر برادرم با هم یکی شدن، ای بابا، دست بنده توی پوست گردمون و این شد که دیگه باهاشون مشارکت نکنم. خب سوالا و گفتگوها و تجربه ها خیلی خیلی متفاوت بود آقای دکتر. حالا بریم سراغ سوالات دوستان. اگر بخوان تعاونی را بندازن آیا اعضای مشخصی باید داشته باشه، تعدادش و اینکه اولین مؤلفه های تاسیس یک تعاونی چیه؟
بله، من اولا تشکر بکنم از اون متن خیلی خوبی که شما قرائت کردید که اصلا به این نویسنده و این درک واقعا شأن نزول یک تعاونی رو توضیح داد، یعنی واقعا دو واحد اقتصاد رو توی یک متن ژورنالیستی گفت، خیلی خوب بود. من توجه مخاطبان عزیز رو به این جلب میکنم که ببینید یه بحث قانونی داریم در تعاونی، یه بحث عرفی و خانوادگی داریم. اما من بیشتر تاکید دارم که در اون بحث عرفی و خانوادگیش بمونیم، چون بحث قانونیش خب عملاً یه ثبت شرکتی است و یه اساسنامه است و که الان هم یه اساسنامه تیپی داره و یه جستجوی ساده هم تو اینترنت بکنن شرایطشو میاره، تعداد اعضا، شرایطشون و مثلا مجمعی که لازم هست یا سهامشون اینها. اما اون چیزی که تو همون متن شما هم بود این بود که شرکت تعاونی بابت حل یک نیاز شکل میگیره، یک نیاز مشترک. حالا تو قانون هم داریم شرکت تعاونی‌ها یا توزیعی هستند یا تولیدی هستند. یعنی یه وقتی از شما برای مثلا مجموعه خانوادتون یا محلتون یا مشتریانتون می‌خواید یه کالایی را توزیع بکنید، مثل این فروشگاه‌ای که الان هست، فروشگاه‌های تعاونی، اینها توزیع کنندن، مثل این متنی هم که شما غلط فرمودید. یه حالت هم هست نه، شما می‌خواید تولید جمعی انجام بدید، مثلا رفتید یه کارگاه جمع‌بافی قالی زدید، یه عده‌ای از خانم‌های فامیل نشستن این محصول رو تولید می‌کنن و این شرکت تعاونی میره این رو کارش رو انجام میده، که این رو توی مدل‌های روستایی زیاد داریم، شرکت تعاونی‌های روستایی که حالا یا دامداری است یا کشاورزی است یا صنایع دستی است. نکته‌ای که به عنوان مزیت شرکت‌های تعاونی میشه بهش اشاره کرد که من این رو بذارم کنار اون نکته‌ای که همون اول برنامه شما فرمودید که شرکت‌های تعاونی ممکنه سود چندانی نداشته باشه. نکته‌اش اینه که شرکت‌های تعاونی ممکنه به لحاظ مالی و پولی و ریالی سود هنگفت نداشته باشه، اما زندگی رو آسان می‌کنه. هزینه‌های پنهان رو از بین می‌بره. مثلا یکی از برکات و خواستش آن است که شما می توانید محصولی رو با یه قیمت معقولی خریداری بکنید و درگیر دلال نشید. چون خیلی وقتا تو اقتصاد ما که یه جاهای دچار بحران هست، اون دست دلال هست که باعث تورم و گرانی میشه. یعنی محصول تو کارخانه یه چیزیه، تا به دست شما برسه چند دست چرخیده و او هم آدم خوش انصافی نبوده، به جای اینکه مثلا 5% سود ببره، خواسته 150% سود ببره، شما ببینید این قیمت از کارخانه خیلی بیشتر میشه. شرکت تعاونیشون عملا میاد خرید انبوه میکنه، میتونه به اون قیمت تولید خیلی نزدیک بشه، عملا در میان مدت هزینه های زیادی رو توی زندگی کاهش میده. از اون ور هم بسیاری از زحمات رو کم میکنه. شما فرض کنید که الان میخواید یه تعدادی رو محصول برای خانوادهتون بخرید، خب باید 10 جا برید، ولی شرکت تعاونی رو برای شما تأمین میکنه. به عنوان نیازمندی های آغازینش این هست که در یکی از پیامک هم بود، حتما باید اینها یه اشتراک نظر توی موضوعی داشته باشن. من توی برنامه دیگه هم از برنامه شما اشاره کردم، مثلا شاهدیم که یه پدر بزرگی مادر بزرگی که انشالله عمرشون صدها ساله باشه از دنیا میره، خب این بچه ها عموها داییها خاله ها اینا میفتن توی ارث و میراث. خب یه ملکی مثلا از این پدر مادر مانده، اینا میگن خب ما اینو نفروشیم، اینو بکنیم یه شرکت. اینها وجه مشترکشون میشه این ملک باقی مانده، بدون اینکه یک هدف روشن اقتصادی داشته باشن این ملک رو شروع میکنن، یه شرکت هم تأسیس میکنن، مأموریت هم براش ندارن، هی از این شاخه به اون شاخه میپرن، 2 سال 3 سال 5 سال همه مال هم تلف میشه، ارتباطات هم به هم بخوره. پس یکی از نقاط شروع آن است که ما اگر میخواییم در فامیل خودمون شرکت تعاونی تأسیس بکنیم، حتما به یک مأموریت مشترک برسیم.
یعنی بگیم این شرکت تعاونی به چه منظور قراره
به چه منظور باشه نیاز آها. یعنی اون نیاز را اول درک بکنیم. اگر من نیاز را درک نکنم، نمیتونم اول برم شرکت تعاونی بزنم بعد برم حالا مأموریتش رو پیدا بکنم. برای همینی که عموماًم در جامعه نگاه میکنیم شرکت تعاونی های کارآمد و پایدار اونهایی هستند که اول نیازش موجود بوده بعدن شرکت تعاونی تأسیس شده. اونایی که برعکس، یعنی اول شرکت تعاونی زدن بعد اومدن براش نیاز پیدا کنن، عموماً دچار بحران شدن. پس اول یه نیاز مشترک، دوم که شرکت تعاونی به هر حال یه رهبری میخواد، یه مدیریت میخواد که تو این پیامک هم بود. البته من تفکیک میکنم بین رهبری و مدیریت. یه وقتی مثلا شما یه عموی دارید توی خانواده، یه دایی دارید، این محاسن سفیده، شخصیت مثلا آبرومندیست، حرف شنوی ازش دارن، این رهبر خوبیست اما مدیر خوبی نیست. یعنی این میتونه همه رو جمع بکنه، اما اگر اینو بذارید مدیر عامل این شرکت تعاونی از هم میپاشه. یه جایی هم نه، شما مدیر خوب دارید، یه کسی مدیریت میتونه بکنه اما آدما نمیتونه جمع بکنه. اینجا اگر ما بتونیم به مدل ترکیبی برسیم، یعنی یه کسی که آبرومند باشه، آدمی که ازش حرف شنوی دارن، بیسته در متن کار، به آدم‌ها دلگرمی بده، آدم‌ها رو جمع بکنه، به آدم‌ها آرامش بده و یه مدیر داشته باشید، حالا ایرادی هم نداره شرکت تعاونی که ما تو فامیل میزنیم یه مدیر حرفه‌ای از بیرون بیاریم.
بله،
حتما نیاز نیست که من همه اجناس شرکت تعاونی رو خودم تامین بکنم. این مدیریت و رهبری اگر کنار هم قرار بگیره، تا حد زیادی موفقیت این تعاونی رو تضمین میکنه.
بسیار عالی. حالا اینکه در واقع چقدر موفق باشیم و این میتونه چقدر به قول آقای دکتر زندگی رو برای ما ساده تر کنه، بحثیه که در ادامه برنامه باز هم بهش اشاره خواهیم کرد. شما هم سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. اینجا به توان زندگیه. به ما بگید که تجربه راه اندازی تعاونی خانگی رو دارین؟
سلام بر موضوع تمانا همه عوامل رادیو اقتصاد. تعاونی هایی که به شکل شده تو خانوادگی ها خیلی خوب شده. یه تعدادی هستن که پول میذارن به کار مشکلشون رو حل میکنن به موقع. آدم سراغ داریم با همین پول شروع کرده به یعنی خونه زده و خونه دار شده. ولی چقدر خوبه که تبعیض نباشه بین اینا. کسی به نوبه خودش، هر کسی ارزش های خودش، یکی فامیلشه، تبعیض خواهدش اونو جلوتر برسه. اگه تبعیض نباشه بسیار عالیه، کار خوبیه، ولی اگه تبعیض باشه نه تنها ارزش اون تعاونی پایین میاد، ارزش دوستی هم پایین میاد. امیدوارم که تبعیض نباشه و ارزش ها حفظ بشه. بسیار خوبه. اوضاع شما بهتر.
خیلی متشکرم از شما. 916-44-75 هم گفتن و یه مدیر خوب هم میخواد. ممنون از برنامه خوبتون، متشکریم. بله، این نکته رو آقای دکتر سعیدی هم اشاره فرمودن.
تعاونی تعاونی های خانوادگی و حتی همسایه ها از قدیم بوده. یه وقتی قالیبافی رواج داشت، همسایه به همسایه در کنار هم خانواده ها. حالا یه وقتی هم بازار صادرات شروع میشد یا نزدیک به وقت صادرات یه صادر کننده میشد، بازار هم داغ میشد. اون وقت بود که فردی که قالیش نزدیک به تمام شدن بود، همسایه ها به کمک هم میمدن با قالیه رو تمومش میکردن، همینطور هم بعد و برا هم جبرانش میکردن. تو محصولات غذایی هم خیلی وقتا در خرید تهیه ساخت به پختش همین تعاون و همکاری رو داشتن. الانش هم داره یکم رواج بهتری پیدا میکنه این تعاونی. با تشکر.
911-7246 گفتن که تعاونی خیلی خوبه ولی باید سازوکار قانونی هم داشته باشه. از آقای دکتر سوال دارم که چه قوانینی بازدارنده است از بروز اختلاف توی تعاونی ها؟ خیلی متشکرم. آقای دکتر چه قوانینی بازدارنده است؟
شرکت‌های تعاونی 4 تا بُعد داره. ما به هر 4 تا بُعدش باید توجه بکنیم. یه بُعدش حقوقی است، حقوقی و قانونی. که خب طبعا قانون ما در این موضوع یه وضوح خوبی داره، یه سازوکار معینی درش هست. عموما هم به لحاظ سیاست‌گذاری خیلی چالشی در این موضوع نداریم، چون سال‌هاست داره این کار میشه. خب اونجا ثبت‌های انجام میشه و مکتوباتی رد و بدل میشه، تقسیم وظایفی میشه، افراد سمت‌هاشون معلوم میشه، برای مورد اختلاف پیش بینی میشه، مثلا داوریش دیده میشه چگونه مثلا رفع رجوع بکنن، اگر خدای نکرده ورشکست شد چیکار بکنن. بُعد دوم بُعدهای اقتصادی و تأمین مالی است که من انقدری که حالا مطالعه کردم و پژوهش ها دیدم، این بُعد الان یه ضعف‌های جدی درش داریم. یعنی بحث‌های تأمین مالی، چه اون سرمایه‌ای که خود مؤسسان میارن، چون در واقع سرمایه‌ای که بعد از بیرون تأمین بکنن، حالا مثل وام‌هایی که از بانک‌ها میگیرن، خب ما در این چالش‌هایی داریم. و بُعد سومش هم همون بُعد‌های فرهنگ اجتماعی است که مثلا همون بحث‌های اعتماد، سرمایه اجتماعی، بحث‌های همکاری، بحث‌های کار تیمی. و بُعد چهارمش هم بُعد آموزشه که ما از این هم غافلیم. یعنی من عموما ندیدم الان آموزش‌های جدی توی این موضوعات داده بشه در جامعه ما. به صورت سنتی خب خیلی از این کار رو کردن، سینه به سینه هم منتقل کردن، ولی آموزش های کلاس بندی شده و معینی که طرف الان بتونه راحت مثلا،
یعنی متولی دولتی داشته باشه،
حالا یا دولتی یا در واقع خصوصی یا دولتی خصوصی، حتی خیلی از مؤسسات میتونن این کار رو بکنن. مثل الان که الان دیدید آموزش های بورس چقدر تو جامعه زیاد شد و رایج شد، آموزش های تولید شرکت های تعاونی، شاید مثلا ذیل آموزش هایی که در حوزه کارآفرینی داره داده میشه این بگنجه و ما بتونیم هم یه بخش از تجربه نگاری رو استفاده بکنیم، یعنی تجربیاتی که تو موضوع موجود است، و یه بخش هم همون آموزش های حقوقی که الان لازم هست داده بشه. و حالا شرکت های تعاونی بزرگتر ممکن این کار انجام بدن، یا اونهایی که وابسته بعضی از سازمان ها هستن. ولی اگر شرکت تعاونی در یک فامیلی، در یک خانواده شکل بگیره، از این حوزه دچار چالش میشه اگر مراقبت نکنه.
یعنی خودمون هم اگر خواستیم این شرکت تعاونی رو ایجاد کنیم، با یک سازوکار هم قانونی هم دانشی جلو بریم. یعنی حواسمون باشه که دانش به روز داشته باشیم. دیدین توی کسب و کارها دیگه، کسب و کارهای سنتی که شاید 15 سال پیش خیلی خوب کار میکردن، به خاطر همون در واقع قدیمی بودنشون نمیتونن الان با سازوکار کسب و کارهای جدید رقابت کنن. آقای دکتر میبینیم که مثلا جوانترها، داماد خانواده، پسر خانواده، دختر خانواده میاد با یک دانش بروز متحول میکنه اون کسب و کار رو. یعنی توی سازوکارهای تعاونی ها هم خواهش میکنم این داستان آموزش رو جدی بهش نگاه کنیم.
بله، نکته کاملا درستی است. مثلا شما تصور بفرمایید شرکت تعاونی خب عملا یه گردش مالی داره دیگه، یه خرید و فروشی درش اتفاق میفته. خب پول وقتی یه جایی میاد، این پول میتواند محل اختلاف باشه. پس اینجا مفهومی به اسم حسابداری خیلی جدی میشه و حسابداری امروز از جنس علمه. من اتفاقا دیروز داشتم اینجور اتفاقی روی موبایل جستجو میکردم ببینم مثلا چه مطالبی وجود داره، دیدم یه سری نرم افزارها درست شده، یه سری اپلیکیشن های موبایلی راجع به حسابداری صندوق های قرض الحسنه خانوادگی. خیلی خودم لذت بردم که اینقدر داریم حالا حرفه‌ای‌تر با موضوع برخورد میکنیم. خب حالا شما مثلا فرض کنید یه کارگاه جنبافی زدید یا یه خاربار فروشی مثلا سیار به قول شما درست کردید، خب یه جنسی از حسابداری لازم داره و حسابداری امروز حسابداری پیچیده است.
بله.
دیگه اون قدیم نیست که مثلا یه فروشنده مغازه حالا یه دفتر گذاشته نسیه ها رو مینویسه، نمیدونم فروش ها رو مینویسه، اینجوری دیگه جواب نمیده. یه نکته دیگه من زمینه بکنم، حتما ما مسئله شفافیت و مکتوب کردن رو جدی بگیریم. به هر حال ما با هم فامیلیم اشکال نداره، اما هر حرفی میزنیم و مکتوب بکنیم همه زیرش امضا بکنن و حتی به موارد اختلافی فکر بکنیم و واضح بنویسیم، دو پهلو ننویسیم، متنی ننویسیم که بعداً قابل تفسیر باشه، قابل این باشه که یا من منظورم این بود اون بگه منظورم این بود
یا من برداشتم این
یا
بود
اصلا جای برداشت رو باید ببندیم. حتی یه وقتی این ویرگوله هایی که ما میگذاریم توی متن ها باید جابجا بشه، نقطه سر خط ها باید جابجا بشه، تیترها باید جابجا بشه و اینها رو اگر ما بتونیم باهاش با دقت نظری برخورد بکنیم